أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در جهت ثانیه از موضع دوم که حکم صلات در حال خروج از دار غصبی که مکلف به سوی اختیار استرار به اون پیدا کرده و تخلص از حرام منحصر در ارتکاب اون حرکت خروجی هست، در جهت ثانیه که مورد بحث این هست، بحث در سه فرض واقع می شود. فرض اول جایی است که به خاطر ضیق وقت مکلف تمکن از صلات در خارج دار غصبی را ندارد، نه با رکوع و سجود اختیاری و نه با ایماع به رکوع و سجود. فرض دوم جایی است که مکلف تمکن از صلات در خارج دار غصبی با ایماع به رکوع و سجود دارد، ولی تمکن از صلات با رکوع و سجود اختیاری ندارد. فرض سوم هم جایی است که به خاطر سعه وقت مکلف تمکن از صلات اختیاری یعنی با رکوع و سجود اختیاری در خارج دار غصبی را دارد. برای تعیین حکم در هر یک از این سه فرض باید مبنای مختار در مسئله اجتماع امر و نهی تعیین بشود. آیا قائل به جواز اجتماع هستیم یا قائل به امتناع اجتماع؟ و اگر قائل به جواز هستیم، به خاطر تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین قائل به جواز هستیم، یا به خاطر اینکه تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون هست و ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی هست قائل به جواز هستیم؟ و همینطور باید ملاحظه شود که آیا اتحاد صلات با غصب در تمام اجزای صلات هست یا در خصوص رکوع و سجود. و نیز باید اونچه که در جهت اول در حکم تکلیفی خروج از دار غصبی گفته شد، اون هم باید ملاحظه بشود. اما فرض اول، یعنی جایی که به خاطر ضیق وقت مکلف تمکن از صلات در خارج دار غصبی ندارد، نه تمکن از صلات با رکوع و سجود اختیاری دارد و نه تمکن از صلات با ایماع به رکوع و سجود. در این فرض اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، از این جهت و به این خاطر که عنوانهای موجود در مجمع حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی هست، در این فرض و این تقدیر باید حکم به صحت صلات اختیاری در حال خروج بشود، بلکه باید حکم به صحت صلات حتی در حال بقای در دار غصبی بشود. چه صلات اختیاری موجب زیادی مکث و تصرف زائد در غصب باشد، چه موجب زیادی مکث و تصرف زائد نباشد. ولی اگر صلات اختیاری موجب زیادی مکث و تصرف زائد در غصب باشد، تکلیفاً بر مکلف تعین دارد که اکتفا بکند به صلات اضطراری، یعنی صلات با ایماء به رکوع و سجود، به خاطر تقدیم جانب حرمت در مورد تزاحم، چون در این تقدیر بین صلات با رکوع و سجود اختیاری و بین حرمت تصرف زائد در دار غصبی تزاحم واقع می شود و در این میدان تزاحم حرمت تصرف زائد مقدم هست. وجه تقدیمش هم همونطور که قبلا گفته شد از باب ترجیح به اهمیت یا به احتمال اهمیت هست، نه اینکه ترجیح به خاطر تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلا بر تکلیف مشروط به قدرت شرعا باشد که مختار مرحوم آقای خویی هست و قبلا بیان شد که از کلام مرحوم آقای خویی این مطلب استفاده می شود. پس در این تقدیر از جهت تکلیفی تعین دارد که مکلف صلات اضطراری را انجام بدهد و اکتفا بکند به صلات اضطراری. ولی اگر مخالفت کرد و صلات اختیاری را انجام داد، رکوع و سجود در صلات انجام داد، حکم به صحت این صلات می شود از باب ترتب، به ملاک ترتب. پس اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی از باب انضمامی بودن ترکیب در مجمع باشیم، باید حکم به صحت صلات در حال خروج، بلکه صحت صلات در حال بقای در دار غصبی باشیم. اما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم از این باب که احکام به عناوین تعلق می‌گیرد نه به معنونات، و چون عنوانها در مجمع متعدد هستند، هرچند معنون شیء واحد هست، به خاطر اینکه متعلق احکام عناوین هستند قائل به جواز اجتماع بشویم، بنابر جواز اجتماع از باب تعلق احکام به عناوین لا به معنونات، حکم به صحت صلات در حال خروج محل اشکال هست. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا بیان شد که اگرچه بنابر تعلق احکام به عناوین نه به معنونات، محذور اجتماع ضدین مرتفع می شود به خاطر تعدد عنوان که موجب تعدد متعلق تکلیف می شود، محظور اجتماع ضدین مرتفع می شود، ولی محظور تکلیف به محال یبقا علی حاله، در فرضی که مکلف مندوه نداشته باشد، کما هو مفروض فی المقام، محظور تکلیف به محال در بین وجود دارد. با توجه به اینکه محظور تکلیف به محال در بین وجود دارد، اگر بخواهیم حکم به تحقق امتثال به اتیان مجمع بکنیم، حکم به تحقق امتثال به مجمع باید بر اساس یکی از این وجوه باشد، یا از باب تقدیم امر بر نهی در مقام تزاحم، این یک وجه، یا از باب التزام به ترتب در مجمع حتی در موردی که ترکیب در مجمع اتحادی هست، این وجه دوم، یا اینکه به خاطر یکی از امور سگانه‌ای که قبلا در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود، به خاطر یکی از اون وجوه سگانه حکم به صحت صلات و تحقق امتثال کرد، که اون سه وجهی که قبلا در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود این بود که وجه اول این بود که بنا بگذاریم بر تبعیت احکام لما هو المؤثر من المصالح والمفاسد فعلا للحسن والقبح، این یک وجه. وجه دوم، بنابر این که جهاد تزاحم ندارن الا فی مقام فعلیت الاحکام. وجه سوم هم حکم عقل به عدم تفاوت بین المجمع و بین سایر افراد طبیعت در وفاء به غرض طبیعت مأمور به، و لذا این مجمع را میتوان به داعی امر متعلق به طبیعت انجام داد، ولو طبیعت به ماهی مأمور به شامل این مجمع نمی شود، ولی چون بین مجمع و بین سایر افراد در وفاء به غرض طبیعت فرقی نیست، لذا مکلف می تواند این مجمع را به داعی امر به طبیعت اتیام بکنه و در نتیجه عملی که انجام داده است امتثال لامر طبیعت حساب بشود. حکم به تحقق امتثال به مجمع در این فرض باید بر اساس یکی از وجوه پنجگانه باشد، یا تقدیم امر علی النهی فی مقام تزاحم، یا التزام به ترتب در مجمع حتی در مورد ترکیب اتحادی، یا یکی از اون سه وجهی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده. و از اونجا که هیچ یک از این وجوه پنجگانه تمام نیست، طبعاً حکم به صحت صلات در این تقدیر ممکن نخواهد بود. علاوه بر این که بعضی از این وجوه گفته شده در مقام که مفروض این هست که مکلف علم به حرمت دارد و حرمت تنجز دارد بر مکلف، بعضی از اون وجود در این محل کلام جاری نمی شوند و اضافه بر اون یک اشکالی در خصوص عبادات هم وجود دارد، و اون هم عبارت از این هست که مجرد شمول امر للمورد با فرض تعلق نهی به معمل کافی برای اتیان فعل به وجه قربی نیست. بله، در توسلیات حکم به صحت ممکن است از جهت اشتمال بر ملاک، ولی در اونجا هم، یعنی در توسلیات هم، حکم به صحت از باب اشتمال بر ملاک قبلا گفته شد که محل اشکال هست، چون ما کاشفی از وجود ملاک در مجمع غیر از کاشف از وجود ملاک در مجمع نداریم، چون کاشف از ملاکات، از مصالح و مفاسد امر هست، با عدم تحقق امر کاشفی نسبت به ملاک وجود ندارد. نتیجه این می شود که بنابر قول به جواز از باب تعلق احکام به عناوین لا به معنونات، حکم به صحت اینطور نیست که واضح باشد، بلکه حال قول به جواز در این تقدیر حال قول به امتناع هست، چون عمل منهیان عن هست، فقط منهیان عن می شود و امر در مورد عمل وجود ندارد، حتی امر ترتبی، لذا حکم به صحت ممکن نخواهد بود. از اینجا معلوم می شود، با توضیحی که بیان شد معلوم می شود، اینکه در محاضرات آمده است که علل قول بناءً علل قول بالجواز و تعدد مجمع در مورد اجتماع لا اشکال فی الحکم به صحه، باید مراد مرحومای خویی از قول به جواز، قول به جواز از طریق انضمامی بودن ترکیب در مجمع باشد، یعنی طریق اول جواز اجتماع امر و نهی، که البته ظاهر تعبیر در محاضرات هم همین رو اقتضا دارد، چون تعبیر اینطور شده است که علل قول بالجواز و تعدد مجمع در مورد اجتماع و تعدد در مورد اجتماع وجودن و ماهیتن، تعدد وجود یعنی همون ترکیب انضمامی، باید مراد مرحومای خویی فرض قول به جواز از راه ترکیب انضمامی بودن در مجمع باشد، و الا اگر قول به جواز از راه تعدد تعلق احکام به عناوین لا بالمعنونات باشد، این تعبیر که گفته شود لا حکم لا اشکال فی الحکم به صحه، تعبیر تام و صحیح نخواهد بود. همانطور که در بحوث، اونچه که در بحوث در این قسمت آمده است که علل قول به جواز اجتماع امر و نهی تقع الصلات صحیحتن علا کل حال، ولیکن اگر فرض بشود که صلات اختیاری موجب زیادی مکث و تصرف زائد در غصب هست، تکلیفاً بر او تعین دارد، بر مکلف تعین دارد اکتفا به صلات اضطراری بکند تقدیماً لجانب الحرام، ولو اگر مخالفت هم بکنه با ترتب درست می شود، اون چه که در بحوث در این قسمت آمده با این عبارات، این هم بنابر قول به جواز بالملاک سالس به حسب اصطلاح برهم آقای صدر، یعنی قول به جواز از باب انضمامی بودن ترکیب بین عنوانها در مجمع در مقابل اتحادی بودن باید بر این اساس باشد، باید علل قول بالجواز بالملاک ثالث باشد، اما بناء علل قول بالجواز به ملاک اول یا به ملاک دوم بحث به اصطلاح مرحوم های سر، یعنی در قول به جواز به ملاک اول از راه تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین و ملاک ثانی هم تعدد عنوان بل اطلاق و تقیید، ولو ذاتن تعدد نداشته باشند ولی بل اطلاق و تقیید تعدد پیدا کنند، این سبب جواز اجتماع امر و نهی می شود. اگر قول به جواز را بر اساس ملاک اول و یا بر اساس ملاک اول به اصطلاح مرحوم های سر یا ملاک ثانی به اصطلاح مرحوم های سر بخواهیم حساب بکنیم، این تعبیر صحیح نیست که حکم به صحت صلات می شود. نه، این تعبیر تصحیح صلات از راه ترتب درست هست یا دارد مجال دارد، و نه این تعبیر که لا اشکال فی الحکم به صحت صلات، هیچ یک از اینها صحیح نمی شود. هذا کله حکم این فرض اول بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی یا بر اساس انضمامی بودن ترکیب در مجمع یا بر اساس تعدد یا بر اساس تعلق احکام بالعناوین لا بالمعنونات. ولی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم بنابر امتناع اجتماع امر و نهی یا قائل به تقدیم جانب امر بر جانب نهی در مجمع و مورد اجتماع می شویم، یا قائل به تقدیم جانب نهی علا جانب الامر می شویم. اگر قائل به تقدیم جانب امر بر جانب نهی بشویم، لا اشکال در حکم به صحت صلات در حال خروج از دار غصبی. اما اگر قائل به امتناع شدیم و تقدیم جانب نهی بر جانب امر در این تقدیر هم تارتن ملتزم هستیم به اینکه صلات اتحاد با غصب دارد در تمام اجزای صلات به اتحاد با قصد اختصاص ندارد به خصوص رکوع و سجود، و اخرى ملتزم می شویم به اینکه صلات فقط در خصوص سجده یا در سجده به اضافه هویه الی رکوع اتحاد با قصد دارد و ترکیب در این قسمت فقط ترکیب اتحادی هست. اگر بنا بگذاریم بر اینکه اتحاد صلات با قصد در تمام اجزای صلات هست، مقتضای قاعده اولیه در این مقام در این محل این هست که ملتزم بشویم به اینکه امر به صلات ساقط می شود و بر مکلف جایز نیست که در حال خروج نماز را انجام بدهد. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضای تقدیم جانب حرمت بر جانب عام در ماده اجتماع این هست که صلات مأمور به مقید هست به اینکه در مکان مباح انجام بشود و اتحاد با حرام پیدا نکند. استرار به ارتکاب حرکت خروجیه اگرچه موجب سقوط حرمت خطاباً شده است، چون مکلف نمیتواند ترک بکنه حرکت خروجیه را، روی حساب خطاب حرمت ساقط میشود، ولی مبغوضیت این حرکت خروجی و ملاک حرمت باقی هست. وقتی مبغوضیت و ملاک حرمت باقی بود، این مبغوضیت مانع می شود از اینکه صلات مقربیت به مولا پیدا بکند، چون تقرب به ما هو مبغوض عند المولا مستحیل هست، استحاله دارد تقرب به مولا به عملی که اون عمل مبغوض عند المولا باشد. مقتضای قاعده این هست. ولی از باب این که در خصوص صلات دلیل داریم به این که لا تسقط الصلات به حاله، به خاطر وجود دلیل خاص بر این که از صلات و لا تسقط به حاله، بر مکلف لازم هست در همین حال خروج و با حرکت خروجی صلات را انجام بدهد. لازم می هست که مکلف نماز را انجام بدهد، ولو مقتضای قاعده عدم جواز صلات و عدم صحت صلات بود، ولی به خاطر دلیل خاص باید مکلف این صلات را در حال خروج انجام بدهد. دلیل خاص اقتضای این مطلب را می کند. در این که دلیل خاص این مطلب را اقتضا می کند، ظاهراً وجهی برای اشکال نباشد. گرچه مرحوم نائینی به حسب اونی که در اجود در جلد یک صفحه 382 آمده است، مرحوم نائینی در این فرض که ما در فرضی که ترکیب در مجمع اتحادی باشد و ما قائل به امتناع شدیم، در این فرض در این تقدیر فرموده است صلات رأساً ساقط می شود. در این تقدیر فرموده صلات رأساً ساقط می شود، در حالی که قبل از اون فرموده بود بنابر قول به جواز اجتماع امن و نهی و انضمامی بودن ترکیب، چون متعلقها متعدد هستند، به خاطر تعدد متعلق هر کدوم از متعلقها یک حکم را می تواند قبول بکند غیر از حکمی که متعلق دیگر دارد، و قبح فاعلی که در این موارد وجود دارد به خاطر دلیل نهی، این قبح فاعلی یرتفع به دلیل از صلات و لا تسقط به حالن، چون از این دلیل خاص که از صلات و لا تسقط به حالن به دلالت التزامی استفاده می شود که اند مزاحمت این غصب با ترک صلات رأساً قبح فاعلی مرتفع می شود. علل قول بالجواز از باب ترکیب انضمامی فرمودن از صلات و لا تسقط به حالن دلالت می کند بر ارتفاع قبح فاعلی، ولی علل قول بالامتناع و امتناع و اتحادی بودن ترکیب در مجمع فرموده است صلات کلن ساقط می شود و سقوط صلات در این تقدیر را به این نحو به این بیان تعلیل فرموده است که اگر ما قائل به امتناع من الجهت الاولا باشیم و ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی را ترکیب اتحادی بدانیم، خروج مبغوضیت فعلی دارد و مبغوضیت فعلی خروج مستلزم خروج فرد متحد با قصد از تحت امر به صلات می شود. وقتی از تحت امر به صلات خارج شد، دیگه امتثال به وسیله اون مجمع محقق نخواهد شد. و چون امتثال محقق نمی شود، مستلزم مبغوضیت فعلی خروج موجب خروج فرد متحد به قصد از تحت الامر می شود، نتیجه می شود که امر به صلات در این تقدیر کلن ساقط بشود، چون مکلف قدرت بر امتثال این امر را ندارد. این بیان مرحوم نائینی در این تقدیر که ما امتناعی بشویم، و جانب نهی مقدم بشود. مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود به این کلام مرحوم نائینی اشکال کردند. اشکال و مناقشه مرحوم آقای خویی در تعلیقه هم اینه که اون دلیلی که میگوید از صلات و لا تسخط و به حالن، همونطور که از اون به دلالت التزامی استفاده می شود که قبح فاعلی که مانع از تقرب هست، قبح فاعلی مرتفع می شود. قبح فاعلی که در سعه وقت مانعیت داشت برای تقرب، در زیغ وقت مانعیت ندارد، مرتفع می شود. همانطور که از اون دلیل استفاده می شود که قبح فاعلی در زیغ وقت مرتفع می شود، از همون دلیل به دلالت التزامی استفاده می شود که خروج مبغوضیت ندارد، در زیغ وقت مبغوضیت ندارد. وقتی مبغوضیت نداشت، حکم به صحت صلات می شود ولو علی القول بالامتناع. فرمودن ما دل علی ان الصلات لا تسقط به حال کما انه یستفاد منه بالدلاله الالتزامیه ان القبح الفاعلی المفروض کونه مانعا من التقرب فی سعت الوقت لا یکون مانعا منه فی زیغ الوقت. همونطور که این مطلب از اون دلیل به دلالت التزامی استفاده می شود، کذالک یستفاد منه به تلک الدلاله عدم کون الخروج مبغوزا للمولا عند زیغ الوقت عند تزیغ وقت صلات فتصح الصلات حال الخروج فی زیغ الوقت ولو علی القول بالامتناع. به خاطر اون دلیل خاص باید ملتزم به صحت صلات و امر به صلات در این مورد بشویم. فلا ثمرت بین القول بالجواز و القول بالامتناع. به مقصود از اینکه لا ثمرت بین القول بالجواز و القول بالامتناع، یعنی چه ترکیب انضمامی باشد و ما از جهت انضمامی بودن ترکیب قائل به جواز بشویم و چه ترکیب؟ ترکیب اتحادی باشد و از جهت اتحادی بودن قائل به امتناع بشویم، علایالن با دلیل از صلاة و لا تسخط به حالن کش می شود که صلاة امن دارد، قبه فاعلی مرتفع شده است، مبغوضیت مرتفع شده. در این قسمت که وظیفه شخص در این تقدیر اتیان به صلات هست، نه اینکه صلات ساقط بشود، بلکه شخص موظف به اتیان صلات در حال خروج هست، این قسمت جای اشکال و تردید ندارد. آنچه را که مرحوم نائینی در این قسمت فرموده است تمام نیست، مناقشه مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نائینی وارد است. اونچه که محل اشکال هست و جای بحث دارد دو نقطه هست. نقطه اول این هست که آیا این دلیل خاص دلالت می کند بر عدم مبغوضیت حسه خاصه از حرکت خروجی که معنون به حرکت صلاتیه هست، یا دلالت بر عدم مبغوضیت ندارد؟ این یک نقطه که جای بحث دارد. نقطه دوم که در این تقدیر جای بحث دارد این هست که آیا با دلیل خاص که از صلات و لا تسخط به حالن هست در محل کلام وظیفه مختار ثابت می شود، یعنی صلات با رکوع و سجود اختیاری، صلات با رکوع و سجود اختیاری را باید انجام بدهد، یا اونچه که از دلیل خاص در این مورد ثابت می شود وظیفه استراری هست، یعنی صلات با ایماء لرکوع و سجود. اما نقطه اول که آیا این دلیل خاص دلالت می کند بر عدم مبغوضیت حسه خاصه از حرکت خروجیه، اگر حرکت خروجیه در قالب صلات به عنوان صلات انجام بگیرد مبغوضیت ندارد، آیا دلیل خاص چنین دلالتی دارد یا ندارد؟ مرحوم آقای خویی به حسب اونچه که در محاضرات جلد 4 صفحه 399 آمده است فرموده است مقتضای دلیل از صلات و لا تسخط به حالن این هست که مبغوضیت از این حرکات خروجیهی که در ضمن صلات انجام میگیرد مبغوضیت مرتفع هست و ساقط هست مبغوضیت. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این حرکات خروجی مبغوضیت داشته باشند تقرب به اونها ممکن نخواهد بود و حکم به صحت صلات و وقوعها علی نحو عبادت ممکن نخواهد بود، به خاطر اینکه تقرب به ما هو مبغوض عند المولا مستحیل هست. ضرورت استحالت تقرب به ما هو مبغوض عند المولا. از اونجایی که در این تقدیر صلات واجب بر مکلف هست، دلیل از صلات و لا تسخط به حالن اقتضا می کند که در این تقدیر مکلف نماز را انجام بدهد، اون دلیل دلالت می کند بر وجوب صلات در این تقدیر و عدم سقوط صلات در این تقدیر و با بقای مبغوضیت حکم به صحت صلات و عبادی بودن ممکن نیست، طبعا از این دلیل کشف می شود که مبغوضیت مرتفع هست. مبغوضیت در این حرکت خروجی که در ضمن صلات انجام می شود مرتفع شده. پس در نقطه اول مرحوم آقای خویی فرمودن خود همون دلیل از صلات و لا تسخط و به حالن که به دلالت مطابقی دلالت می کند بر وجوب صلات در این تقدیر، همون دلیل به دلالت التزامی دلالت می کند بر سقوط مبغوضیت در این تقدیر. فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر مناقشه کردن در بحوث که در جلد 3 بحوث صفحه 99 و 100 این مناقشه ذکر شده است. آیا این مناقشه مرحوم آقای صدر در کلام مرحوم آقای خویی تمام هست یا تمام نیست؟ انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.